ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. مجید انصاری میگوید پس از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF تهدید به قتل شده است. دولت آمریکا به اروپا درباره تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران هشدار داد. و وزارت اطلاعات ایران از بازداشت دو تن در ارتباط با اخلال در صنعت پلاستیک خبر داده است. به این بخش خبری خوش آمدید. بازی ایران و ژاپن همچنان در جریان با نتیجه 0-0. اگر اتفاقی در این میون بیفته شما رو در جریان می‌گذاریم. در همین بخش خبری نگاهی هم خواهیم داشت به نیمه نخست این بازی، اما اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید پس از جلسه روز شنبه این مجمع درباره بررسی یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF تهدید به قتل شده است. او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اضافه کرده که از طریق دست راه قضایی و امنیتی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع خواهد شد. آقای انصاری در بخش دیگری از این گفتگو میگوید این اوج استبداد است که گروهی فکر میکنند عده‌ای که برخلاف نظر آنها هستند خیانت میکنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از واشنگتن گزارش داد که دولت ایالات متحده آمریکا از نزدیک تلاش‌های اروپا را برای برقرار کردن سازوکار ویژه برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت نظر دارد. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به آسوشیتد پرس گفته است ایالات متحده تحریم‌های خود را با جدیت اعمال خواهد کرد و هر نهاد یا شخصی که بخواهد آن را تحت شعاع قرار دهد باید در این زمینه پاسخگو باشد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که پیش بینی می‌شود اتحادیه اروپا به زودی ثبت رسمی سازوکار ویژه یا SPV را اعلام کند. و از دیگر سو عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه راهی سه کشور اتریش، اسلوواکی و بلغارستان شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران در این سفر که گفته شده به منظور مشورت‌های سیاسی انجام می‌شود، آقای عراقچی همچنین با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که کشورهای اروپایی در حین تلاش برای نگه داشتن ایران در برجام درباره سایر رفتارهای تهران از جمله برنامه موشک‌های بالستیک و اتهام‌ها در زمینه ترور در خاک اروپا ابراز نگرانی می‌کنند. از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران موضوع نشست ورشو نیست. این اظهارات توسط این مقام آمریکایی در یک نشست تلفنی مطرح شده. هانا کاویانی همکارم که در این نشست حضور داشته اینجاست تا جزئیات بیشتری رو بگه. هانا، با توجه به سابقه‌ای که از این خبر داریم و صحبتی که آقای پومپئو کرده بود، همه جا صحبت از این بود که ایران موضوع اصلی کنفرانس یا نشستی خواهد بود که در ورشو قرار برگزار بشه و این روابط ایران و حتی لهستان رو هم تحت شعاع قرار داد، اما الان این مقام چه مسائلی رو مطرح کرده؟
ببین، صحبتی که دو مقام آمریکایی و لهستانی در یک نشست توجیهی با خبرنگاران از طریق تلفن داشتن بر ساعتی پیش، دقایقی پیش به پایان رسید این جلسه رسانه‌ای، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش بشه تاکید کرده که این نشست نشستی ضد ایران و یا تلاشی برای تشکیل یک ائتلاف نیست. تاکید کرده که اینها دارن با هم جمع میشن، این کشورها، در سطح وزرای خارجه که درباره مهمترین موضوعات خاورمیانه گفتگو بکنن. اگرچه همین مقام آمریکایی تاکید میکنه که آقای پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده وقتی در چنین نشستی حاضر بشه که درباره خاورمیانه سخن گفته میشه و خاورمیانه که یکی از مهمترین موضوعاتش ایران هست، درباره ایران هم در سخنرانی خودش حتما حرف خواهد زد. مقام ارشد لهستانی هم چون خبرنگارا واقعا با اینکه انقدر تاکید بر این هست که ایران موضوع این نشست نیست، اما خبرنگاران ولکن مقام‌های آمریکایی و لهستانی که صحبت می‌کردن نبودن و دائم درباره ایران سوال می‌کردن و اینها در نهایت تأکید می‌کردند که این موضوع مسائل متنوعی در خاورمیانه است: تروریسم، اشاعه تسلیحات، سوریه، یمن، پناهجویان، و اینها اتفاقاتی هست که در این نشست صحبت میشه. مطمئناً وقتی که ما از مثلا اشاعه موشکی صحبت میکنیم اشاره به ایران خواهد شد، یا وقتی که در مورد امنیت آبراها صحبت میکنیم
قطعا نام ایران به هر حال یه جایی خواهد اومد. همونطور که در مورد مسائل ونزوئلا وقتی صحبت شد نام ایران هم به میون اومد از سوی مقام های ایالات متحده. اما بپردازیم به اینکه این نشست که حالا قراره برگزار بشه و عنوان شده که ایران موضوع اصلی این نشست نیست، چه مواردی رو در بر میگیره؟
نشست صلح و ثبات در خاورمیانه، نشستی که تلاش میکنه نظرهای مختلف رو، اونطوری که مقام لهستانی صحبت میکرد، نظرهای گهگاه مخالف یکدیگر رو بر سر میز بیاره در کنار یکدیگر و تبادل نظر بکنن و سعی بکنن که از دریچه‌ای تازه به مسائل خاورمیانه نگاه بکنن. در روز اول این نشست 13 فوریه، 24 بهمن اگه اشتباه نکنم، قرار هست که یک ضیافت شامی برگزار بشه. در روز بعدی نشست وزرای خارجه برگزار خواهد شد. وعده یک کنفرانس خبری به خبرنگاران داده شده. اما مهمترین موضوعی که امروز اعلام شد این هست که این نشست وزرا در ورشو یک نشست یک دفعی و یک باره نخواهد بود. قرار هست کارگروه‌هایی از دل این نشست بیرون بیاد و اون وقت در کشورهای مختلف همچنان بشینن و در سطح کارشناسی درباره این مسائل صحبت کنن. یکی از سوالاتی که پیش می اومد که من از یک مقام آمریکایی پرسیدم در این زمینه که آیا در کنار این نشستی که دارن برگزار میکنن، مثلا وقتی حرف از بحران سوریه یا یمن میشه، به هر حال سازمان ملل متحد هم همین الان که صحبت میکنیم روندهایی رو در جریان داره برای دستیابی به صلح در اونجاها، که مقام آمریکایی صحبتی نکرد از اینکه آیا این ابتکار عمل جدید آمریکا در کنار اون ابتکاراتی که تا الان داره پیش برده میشه فعالیت خواهد کرد، یا اینکه از دل ورشو ابتکار جدیدی میخواد بیاد بیرون که مسائل خاورمیانه رو به نوع دیگری بهش نگاه بکنه و سعی کنه که راه حل‌هایی براش پیدا کنه.
پیش از این صحبت از بعضی از کشورها بود، حتی صحبت از این شد که ایران دعوت نشده به نشست ورشو. الان مشخص شده که چه کشورهایی میان و آیا همچنان ایران در این نشست حضور نداره؟
من سوال کردم در این باره و مقام آمریکایی گفت که جوابی نمیدن درباره کشورهایی که دعوت شدن. خیلی مورد سوال قرار گرفتن که کدوم وزرا تا اینجای کار گفتن که شرکت میکنن، چون هم مقام آمریکایی هم مقام لهستانی خیلی مثبت به نحوه واکنش کشورها به این نشست صحبت کردن، اما گفتن که مسئولیت اینکه کدام کشور و در چه سطحی در این نشست شرکت خواهد کرد رو بر عهده خود کشورها میذارن که اونها خودشون شرکت کنن. درباره روسیه صحبت شد که مقام لهستانی گفت که ابراز تأسف کرد که روسیه تصمیم گرفته که در این نشست شرکت نکنه. درباره حضور نیافتن خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صحبت شد که اون را هم مقام لهستانی تاکید کرد که خانم موگرینی پیشتر هم اشاره کرده که برنامه ریزی قبلی بوده برای شرکت در اتحادیه آفریقا و از این جهت هست که شرکت نمی‌کنه، اما از اتحادیه اروپا نماینده‌ای در نشست ورشو شرکت خواهد کرد.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود، نگاهی داشت به صحبت‌های یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که گفته ایران موضوع نشست ورشو نیست. این اظهارات در صورت یک به صورت یک کنفرانس تلفنی عنوان شده و هانا کاویانی که در اونجا حضور داشت برای ما در خصوص صحبت‌های این مقام ارشد آمریکایی گفت. یک بار دیگه هم بگم که نتیجه بازی ایران و ژاپن تا دقیقه 37 همچنان 0-0. با شما همراه خواهیم بود و در ادامه به نیمه نخست این بازی هم نگاهی خواهیم داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام‌های تلفنی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا در اینجا آماده است، با هم بشنویم و پس از اون میریم سراغ فریبرز غریب تا نگاهی داشته باشیم به نیمه نخست بازی ایران و ژاپن که همچنان 0-0 است.
میخوام به سران حکومت بگم 40 سال ما ملت را با کلمه مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر کار گذاشتید و برای خودتان پول نفت و گاز و مس و طلا را به حساب آقازاده های خود در آمریکا و اروپا ریختید، ولی فکر نکنید خیلی زرنگ هستید، چون این دنیا حساب کو کتاب داره. همه شما به سرنوشت رفسنجانی و بقیه گرفتار خواهید شد.
مردم دارن تو مشقت و درد و ناراحتی و مشکلات دست و پا میزنن. آقای اسحاق جهانگیری مدیر مسئول صاحب امتیاز ماهنامه صنعت و توسعه جشن تولد برای خودشون در کاخ سعدآباد گرفتن، جای شرم داره واقعا.
خب اسماعیل بخشی گرفته شد، خانم قلیان هم گرفته شد مجددن، اینها مطالبی رو اعلان کردن، خیلی هم شنیدن. درسته که الان اینها رفتن مجددن بازداشت شدن، اما نشون داد که موج بعد از خودشون شدت بالایی داشته. افرادی که آمدن همون داستانها رو تعریف کردن. نباید فکر کنیم که این موج خوابیده. مرکز موجی که اینها ایجاد کردن تبعاتش هنوز ادامه داره. فقط امیدوارم کسانی که میان این مطالب رو میگن واقعی باشه، یعنی نخوان قصدشون این باشه که مردم رو فریب بدن. اگر واقعا شکنجه شدن خب بگن، اگر مطلبی دارن راجع به این مسئله بگن. اصلا خب شکنجه ذاتاً چیز خوبی نیست، دردآوره، شنیدنش هم دردآوره. اما خواستم فقط همین رو عرض بکنم که اسماعیل بخشی و خانم قلیان اینها اگر بودن نبودن، حتی اینها رو به هر نحوی بلای سرشون بیاد، این چیزی نیستش که فکر کنیم اونها به این رفتن. به تبعاتش باید دقت کرد.
میفرسه روی دروازه و گل.
آقای غریب بهتون سلام میکنم. در آلمان همچنان بازی ایران و ژاپن ادامه داره. 40 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. به نظر میاد که ژاپن با یه ترکیب خیلی خاصی مقابل ایران سفارایی کرد. شما بازی رو تا این لحظه چگونه ارزیابی کردید؟
من سلام میکنم به شما. بله، خب همونجور که انتظار میرفت بنجلی زورم صحبت کردیم. کارلوس کیروش با همون تغییر ترکیبی که در بازی قبلی که مهدی طارمی محروم شده بود، وحید امیری رو که بازی قبل محروم بود به جای مهدی وارد بازی کرده. به نظر میاد الان سیستم ما 4-5-1 که اون سردار آزمون فقط به عنوان مهاجم نوک هست. اون جلو بار خط حمله روی دوش سردار بوده. بازی رو اینجوری من ارزیابی میکنم که 17-18 دقیقه اول اون فشار ژاپنیا بیشتر بود. فشار شکن حدود 20 دقیقه طول کشید، این فشار شکسته شد توسط بازیکنان ایران. بعد ایرانیا میدونداری کردن بازیکنان تیم ایران. سردار یکی دو تا موقعیت بسیار خوب برای خودش دست و پا کرد.
در حال حاضر هم ما شاهد این هستیم که یک ضربه ایستگاهی به سمت دروازه ژاپن از طرف بازیکنان ایران صورت میگیره روی خطایی که روی بازیکن ایران شد. من این رو بگم، شما ادامه بدید.
بله بله، عرضم به حضورتون که تو این ترکیب ژاپن های زرقامی جالبه بدونن هواداره 10 تا بازیکن شاغل در اروپا دارن بازی میکنن. خب بازیکن های بسیار با تجربه هستن، هرچند که این آقای موریاسو چند تا بازیکن با تجربه ای رو بعد از جام جهانی کنار گذاشته، اما این بازیکن هایی که الان دارن بازی میکنن واقعا در سطح اول آسیا هستن و حریف اصلی ما. با واقعا امروز فینال جام ملت‌های آسیا 17مین دوره، امروز آقای زرقامی من فکر می‌کنم اگر بچه‌ها بتونن، البته اینم بگم که ما حتما در نیمه دوم کارلوس کیروش و حتی مربی ژاپن تغییراتی دارن با توجه به شناختی که در نیمه اول پیدا می‌کنن.
ولی به نظرتون این ترکیبی که الان آقای کیروش چیده و گذاشته ترکیب محافظه‌کارانه‌ایه در برابر ژاپن؟
ببینید ما 4-5-1 داریم بازی میکنیم، به صورت اینکه وحید امیری و جهانبخش از چپ و راست اضافه میشن به سردار. اما الان همونجور که در بخش اول عرض کردم بار فشار حملات روی سردار فقط یه مقداری فاصله داره. یعنی اگر واقعا مهدی طارمی جاش تو این بازی خالی بود، که اگر بود من فکر میکنم که کمتر، یعنی سردار فکر میکنم تا پایان 90 دقیقه به نظر من اگر اینجوری بخواد بازی کنه نتونه بکشه و حتما تعویض خواهد شد. اما تا حالا بسیار آزار داده خط دفاعی ژاپن رو. و اینم بگم ژاپنیا کاملا تیم ما رو آنالیز کردن آقای زرقامی، منطقه به منطقه و فضا به فضا که در بازی‌های قبلی ما ازش استفاده می‌کردیم تحت پوشش قرار دادن. هرچند با توجه به این فقط 20 دقیقه اول سوار بازی بودن، از دقیقه 20 به بعد ایران واقعا داره مدیریت میکنه، مثل یک فوتبال جانانه دارن بازی میکنن، هر دو تیم بازی میکنه. همونجوری که هم قبلا گفتم هم ژاپن برای ایران حریف قابل احترامیه، هم برعکس ایرانیا برای ژاپنیا. و من فکر میکنم اگر اینجوری بازی پیش بره فعلا نیمه اول ما گلی نخواهیم دید مگر اینکه
در این لحظه امید ابراهیمی هم یک کارت زرد دریافت کرد در شرایطی که ما داشتیم صحبت میکردیم. نتیجه همچنان بازی ایران و ژاپن 0-0 هست. در مجله شامگاهی رادیو فردا قطعا به صورت تفسیری درباره این بازی بحث خواهد شد. 43 دقیقه از بازی ایران و ژاپن سپری شده و تقریبا به پایان قانونی بازی 2 دقیقه باقی مونده. نتیجه 0-0.